ساعت 11:30 به وقت تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. سلام به شما در ایران در اولین ثانیه های 17 اسفند ماه در اولین دقایق چهارشنبه. و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که هستید و با رادیو فردا همراه شدید تا درباره تازه ترین اخبار ایران و جهان بشنوید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو مثل همه شبها از همین ساعت شروع میکنیم. همکارانم برای این 45 دقیقه شما گزارش ها و گفتگوها و خبرها و تحلیلها و تفسیرهای مختلفی تهیه کردن. قبل از اینکه توضیح بدم چه برنامه‌هایی در پیش داریم، با خبرها شروع کنیم. با فهیمه خضر حیدری که تو استودیو هست با خبری تازه. فهیمه سلام میکنم بهت، شبت بخیر.
سلام و زد سپاسگزارم، شب تو و شنوندگان رادیو فردا هم هر کجای ایران و جهان که هستند بخیر.
در ایران چه خبر فهیمه؟
در ایران به هر حال مسئله هسته‌ای مثل همیشه خبرساز هست. ایران اعلام کرده که به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه خواهد داد برای دسترسی به صنایع پارچین. از طرفی
برای
اینکه بازدید داشته باشن از این سایت. از طرفی میتونم بگم که همینطور بحث های محکومیت زندان در مورد برخی از فعالان سیاسی مطرح است و حالا اگر برسیم این خبرها رو بگیم همه رو، اینها همه هست. ولی کن میتونم این رو هم بگم که در آمریکا خیلی خبرها هست در مورد ایران.
چه خبر؟
از جمله این که وزیر دفاع آمریکا صحبت کرده و گفته که خب به حال اگر که ما شکست بخوریم در مذاکراتمون با ایران، همه ی گزینه ها رو مد نظر قرار خواهیم داد. از جمله احتمالاً منظورشون گزینه نظامی هست. و همینطور آمریکا یک جایزه ای تعیین کرده، جایزه 1,000,000 دلاری برای پیدا کردن یک مامور ناپدید شده FBI در ایران، که حالا همه اینها جزو خبرهای ماست.
مشروع خبرها رو با فهیمه بشنویم، بعد از خبر براتون توضیح میدم چه برنامه‌هایی داریم.
لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورت شکست راه‌های دیگر، ایالات متحده با تهدید هسته‌ای ایران برخورد خواهد کرد. آقای پانتا که روز سه‌شنبه در همایش سالانه ایپک سخن میگفت، بر حمایت آمریکا از اسرائیل تاکید کرد. لئون پانتا افزود آمریکا خود را متعهد می‌داند که برتری نظامی اسرائیل بر هر کشور یا ائتلافی از کشورها را تأمین کند. روز دوشنبه نیز باراک اوباما در سخنرانی خود در همایش ایپک که بزرگترین لابی دوستان آمریکایی اسرائیل به شمار می‌رود، اعلام کرد در مقابله با جاه طلبی‌های اتمی حکومت تهران همه گزینه‌ها را مد نظر خواهد داشت. نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت ایران قصد دارد به بازرسان این نهاد اجازه دهد از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. پارچین صنایع نظامی در شرق تهران است. علی اصغر سلطانیه با صدور بیانیه‌ای در وین گفت با توجه به اینکه پارچین منطقه نظامی است، دسترسی به این سایت زمانبر است و به طور مکرر نمی‌توان این کار را انجام داد. او افزود بازرسان در سال‌های گذشته دوبار از پارچین بازدید کردند و بازدید جدید آنها می‌تواند پس از توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صورت بگیرد. باز هم در آمریکا برای هر گونه اطلاعاتی که زمین ساز بازگشت امن رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا FBI به کشورش شود، مبلغ 1,000,000 دلار پاداش تعیین کرده است. پرونده مفقود شدن مأمور FBI در ایران 5 سال است که بازرسان پلیس فدرال آمریکا را به خود مشغول کرده، در حالی که تلاش‌ها برای یافتن سرنخی از او کماکان بی‌نتیجه مانده است. به نوشته سایت خبری هافینگتون پست، جایزه 1,000,000 دلاری روز سه‌شنبه در تازه‌ترین مرحله از تلاش وسیع FBI برای یافتن محل نگهداری رابرت لوینسون اعلام شده است. رابرت لوینسون 63 سال دارد و در زمان ناپدید شدنش در جزیره کیش به عنوان بازرس خصوصی کار می‌کرده است. و خبر دیگر اینکه یک نهاد حقوق بشری در لندن خواهان فشارهای جهانی بر ایران برای آزاد ساختن 2 معلم زندانی شد. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه خواستار آزادی عبدالرضا قمبری و رسول بوداقی شد. در این بیانیه آمده است که عبدالرضا قمبری 3 سال پیش به اتهام شرکت در تظاهرات علیه حکومت بازداشت شده، اما به شهادت همسر و دخترش در زمان تظاهرات در منزل بوده است. تقاضای عفو اعدام این معلم در هفته جاری رد شده بود. رسول بوداغی هم در حدود 3 سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم شده است. آزاده.
متشکرم فهیمه خضر حیدری. خبرهای تازه را از رادیو فردا شنیدید توی بخش اول مجله نیمه شب. اگر طرفدار بخش خبری ما هستید 25 دقیقه دیگه صبر کنید، در بخش دوم همین مجله خبرهای تازه را میشنوید. در ادامه تکذیب فروش نفت به شرکت انگلیسی هلندی شل از طرف جمهوری اسلامی ایران بعد از اعمال تحریم‌های تازه.
شرکت‌های کوچیکی وارد میدان خواهند شد و این نفت رو بتونن به کشورهای دیگه بفروشن که زیاد از نظر تحریم‌ها نگران نیستن، مثلا به چین، به مصرف کننده ها در هند.
نشست برخی تحلیلگران و فعالان سیاسی ایرانی در واشنگتن، دیدگاه‌های استراتژیک در گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در ایران.
الان وقتش هست که گونیرهای سیاسی از نسل‌های مختلف کنار هم بشینن و دیدگاه‌هاشون رو پیرامون مسئله گذار ایران به دموکراسی با هم دیگه در میون بذارن و گفتگو بکنن.
و هشدار سازمان ملل، بخش محیط زیست سازمان ملل درباره خشک شدن دریاچه ارومیه در ایران.
ما با احداث سدهای متعدد 36 گانه جلوی ورود 5.5 میلیارد متر مکعب آب رو گرفتیم. ما خشکسالی‌های ممتد رو داشتیم.
همراه رادیو فردا بمونید تا در بخش دوم مجله نیمه شب هم، یعنی حدود نیم ساعت دیگه، صدای شما صدای فردا رو بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه همین چند ساعت پیش یک بار دیگه بر سیاست دولت خودش در قبال مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و گفت که سیاست اون جلوگیری از دستیابی دولت ایران به سلاح هسته‌ای هست. اون همینطور بر فرصت‌هایی که جهت حل این بحران از طریق دیپلماسی موجود هست تاکید کرد. از نادر صدیقی بشنویم در واشنگتن.
این روزها واشنگتن به پایتخت خبرهای داغ سیاسی و نظامی و گمانه‌زنی‌ها، تفسیرها و تحلیل‌های گوناگون رسانه‌ها و مطبوعات در مورد مسائل خاورمیانه و به ویژه ایران و سوریه تبدیل شده است و در میان صداهای مخالف و موافق به نظر می‌رسد که رئیس جمهوری آمریکا بران شده است تا پیام‌های خود را تکرار کند. البته در عرصه سیاست خارجی، به ویژه در سالی که پوشیده از مهمترین مبارزه‌های انتخاباتی آمریکاست، موضوع آشوب در سوریه، احتمال سقوط بشار اسد و نیز موضوع برنامه اتمی جمهوری اسلامی در اولویت قرار دارند. آقای اوباما روز سه‌شنبه بار دیگر بر سیاست خود در قبال این موضوع‌ها پرداخت و با استفاده از فرصت کنفرانس خبری کاخ سفید مجدداً بر هر یک از آنها تاکید کرد.
We will not countenance Iran getting a nuclear weapon.
در مورد بازداشتن جمهوری اسلامی ایران از دستیابی به سلاح اتمی، رئیس جمهور آمریکا آن را سیاست اعلام شده و تردیدناپذیر دولت خود نامید و دلیل اتخاذ چنین سیاستی را این گونه بیان کرد که اگر حکومتگران ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، مسابقه تسلیحات اتمی در منطقه آغاز خواهد شد و هدف‌های جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک را تحت شعاع قرار خواهد داد و در همان حال این سلاح می‌تواند به دست تروریست‌ها بیفتد. آقای اوباما گفت که برای پیشبرد این استراتژی با متحدان آمریکا و اسرائیل از نزدیک در حال رایزنی است. رئیس جمهوری آمریکا همچنین به فرصت‌های موجود برای حل دیپلماتیک مسئله اتمی ایران اشاره کرد. او گفت این امر فقط دیدگاه شخصی وی نیست، بلکه باور مقام‌های عالی رتبه اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل است. بنابراین ما همچنان به فشار خود ادامه می دهیم و در همان حال درهای گفتگو را گشوده نگاه می داریم تا دولت ایران بار دیگر به جامعه جهانی بازگردد و به اجرای تعهداتش گردن بنهد. آقای اوباما افسود با توجه به پیامدهای ناشی از عدم عملکرد مقام‌های ایرانی، تحریم‌های بسیار شدید که اکنون اعمال می‌شود، اثرات سنگینی که بر اقتصاد ایران گذاشته و میزان انزوایی که دولت ایران احساس می‌کند، انتظار این است که مقام‌های جمهوری اسلامی درک کنند که جامعه جهانی در گفته‌های خود بسیار جدی است. رئیس جمهور جمهوری آمریکا تصریح کرد که برای حل مشکل موجود لازم است مقام‌های ایرانی به پشت میز گفتگوها بازگردند و با روشنی جامعه جهانی را متقاعد کنند که نیتشان از برنامه اتمی صلح‌آمیز است. او گفت این مشکل پیچیده‌ای نیست و ایرانی‌ها می‌دانند که چه باید بکنند. آقای اوباما در همان حال اظهار داشت که انتظار ندارد در نخستین دیدار آینده گشایشی حاصل شود، ولی میتوان خیلی زود فهمید که مقام‌های ایرانی تا چه اندازه برای حل مسئله در این گفتگوها جدی هستند. رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد سوریه نیز گفت سرانجام دیکتاتوری در آن کشور سرنگون خواهد شد، ولی وی هر گونه دخالت نظامی آمریکا در امور سوریه را مردود دانست.
به رادیو فردا گوش میکنید. درباره آخرین سخنرانی باراک اوباما شنیدید که همین چند ساعت پیش در واشنگتن برگزار شد. اما کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه از طرف کشورهای گروه 5 به علاوه 1 موافقتش رو برای از سرگیری دوباره گفتگوهای هسته‌ای با ایران اعلام کرده. موافقت کاترین اشتون در جواب به نامه سعید جلیلی هست، دبیر شورای عالی امنیت ایران، که ماه گذشته نوشته شده و حسین آریان در همین زمینه گزارش میده.
کاترین اشتون موافقت خود را برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران طی نامه‌ای که به تاریخ 16 اسفند نوشته شده به سعید جلیلی، مذاکره کننده ارشد ایران، اعلام کرده است. در نامه کاترین اشتون که به گزارش ریا نوستی با هماهنگی 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی روسیه، آمریکا، فرانسه، بریتانیا و چین نوشته شده آمده است، لازم است در گفتگوهای آتی اهم کوشش ما با برداشتن گامهای عملی و قطعی برای ایجاد اعتماد باشد. در متن نامه کاترین اشتون گفته شده است که اگر طرف ایرانی به دنبال گفتگوهای معنادار برای اعتمادسازی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای خود بدون پیش شرط باشد، کشورهای گروه 5 به علاوه 1 مایلند گفتگوهایی را با ایران در هفته‌های آینده در مکانی که مورد توافق طرفین باشد برگزار کنند. در همین نامه به اهداف کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای گفتگوهای جامع و جستجوی راه حل دراز مدت برای جلب اعتماد در مورد ماهیت صلح آمیز برنامه هسته‌ای ایران تأکید شده است. آخرین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 در ژانویه سال گذشته میلادی 14 ماه پیش بدون نتیجه پایان یافت. آمادگی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای از سرگیری گفتگو با ایران در حالی اعلام می شود که گمان زنی ها درباره احتمال حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل شدت یافته و تحریم های آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا علیه ایران اوج گرفته است. آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی بر این باورند که ایران تحت پوشش برنامه صلح آمیز هسته‌ای تلاش دارد به سلاح هسته‌ای دست یابد. شماری از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در روزهای پایانی بهمن ماه امسال برای مذاکرات هسته‌ای به تهران رفته بودند، اجازه نیافتند از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. به باور آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گذشته احتمالاً چاشنی‌های انفجاری مرتبط با سلاح هسته‌ای در این مجتمع آزمایش شده است. یوکیا آمانو، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آخرین گزارش خود به شورای حکام آژانس با اشاره به خودداری ایران از اجازه دادن به بازرسی از مجتمع پارچین گفت ایران با آژانس همکاری نمی‌کند و از جمهوری اسلامی خواست در مورد مسائل حل نشده شفاف سازی کند. به رغم اجازه ندادن ایران به بازرسی از پارچین، علی اصغر سلطانی، نماینده دائم ایران در آژانس، سه‌شنبه 16 اسفند اعلام کرد که ایران قصد دارد به بازرسان آژانس اجازه دهد که از این مجتمع نظامی بازدید کنند.
درباره موافقت کشورهای گروه 5 علاوه 1 شنیدید. برای سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با ایران حسین آریان گزارش میداد و این موضوعی هست که در صفحه فیسبوک رادیو فردا همین الان مطرح شده و تعداد زیادی مشغول نظر دادن در مورد همین مسئله هستند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بعضی از فعالان و تحلیلگرای سیاسی خارج از ایران اعلام کردند که نشستی در شهر واشنگتن در آمریکا در ماه آوریل برگزار می‌کنند. این فعالان و تحلیلگرا گفتند که می‌خوان دیدگاه‌های استراتژیک در گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در ایران رو موضوع بحثشون قرار بدن. بیانیه شماره 1 این گروه از طرف مهران براتی، نیر توحیدی، محمد تحوری، آرام حسامی، فاطمه حقیقت‌جو، امیر حسین گنجبخش، کوروش صحتی و فرخ زندی امضا شده. آقای تحوری یکی از امضا کننده های این بیانیه هست که در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا از اهداف این نشست میگه.
همونجور که ما در بیانیه در واقع کمیته برگزاری هم اعلام کردیم، هیچ گروه و حزب سیاسی متولی برگزاری این برنامه نیست، بلکه شخصیت‌های حقیقی هستند که از طیف‌های مختلف سیاسی دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که این کنفرانس رو برگزار بکنن. فقط نکته که میشه در این طیف‌ها دید، بچه غالب برگزار کننده ها و در واقع دعوت شدگان از نیروهای جمهوری خواه و نیروهای دموکراسی خواهی هست که درسته این حس مشترک و ضرورت نیاز همگرایی بیشتر گروه سیاسی رو هم جلب شدن و این کنفرانس رو ترکیدن.
هدف از برگزاری نشست به طور کلی چه چیزایی میتونه باشه؟
مهمترین هدف این، یا شاید بتونیم بگیم تنها هدف، هدفی که باعث شده که این کنفرانس رو زدرک ببینیم، ضرورت گفتگو بین نیروهای سیاسی است. همونجور که میدونید نیروهای سیاسی 30 ساله که خارج از کشور فعال هستن از طیف‌های مختلف سیاسی، منتها هر کدوم از این نیروها متعلق به نسل‌ها و جریان‌های سیاسی متفاوتی هستن که کمتر فرصت پیش اومده که اینها بتونن همدیگر رو ببینن و با همدیگه صحبت بکنن. ما حس کردیم که با توجه به شرایط سیاسی داخل ایران و شرایط بین‌المللی حاکم بر فضای سیاسی، الان وقتش هست که گونیرهای سیاسی از نسل‌های مختلف کنار هم بشینن و دیدگاه‌هاشون رو پیرامون مسئله گذار ایران به دموکراسی با هم دیگه در میون بذارن و گفتگو بکنن. گفتگو و همگرایی بین نیروهای سیاسی مهمترین و اصلی‌ترین هدف این کنفرانس است.
اصولا این نشست چه تفاوتی داره با سایر نشست‌ها و کنفرانس‌هایی که تاکنون در موضوعاتی مشابه با بحث دموکراسی یا در رابطه با وضعیت ایران برگزار شده؟
مهمترین ویژگی و در واقع تفاوتی که این کنفرانس با نشست‌های قبلی داره اینه که اصولا نشست‌های قبلی نشست‌هایی بوده که از طرف یک نهاد سیاسی، حالا یا داخلی یا خارجی، برگزار شده، ولی این کنفرانس که ما در حال برگزارش هستیم از طیف‌های مختلف آدمای سیاسی با هم دیگه به عنوان شخص حقیقی دور هم جمع شدن این کنفرانس رو دارن برگزار میکنن. ویژگی دوم منبع مالی این کنفرانس است که کنفرانس قبلی اصولا از یک جا فاندریزینگ براش شده بوده، حالا اینم باز دوباره یا فاندهای داخلی داشته یا فاندهای بین‌المللی بوده که باعث شده که این کنفرانس ها برگزار شه. منتها این اولین، فکر کنم اولین کنفرانسی است به این شکل که ما داریم برگزار میکنیم که هزینه ها رو گذاشتیم به عهده شرکت کننده ها، یعنی هر کسی که در کنفرانس شرکت میکنه خودش متولی هزینه های خودش هست و بنابراین با یک بودجه کاملا شخصی داره این کنفرانس برگزار میشه. نکته سومش اینه که این کنفرانس روش در حال بسته نیست، کنفرانس اوپن هست برای خبرنگارها و اصحاب رسانه ها که بیان ببینن و از نزدیک در جریان بحث و گفتگویی که بین نیروهای سیاسی در جریان هست و بشنون. و به نظر من نکته آخر که ویژگی اصلی این کنفرانس هم هست اینه که آدم هایی که در این کنفرانس میان از نسل های مختلف سیاسی هستن، یعنی از آدم هایی که 30 سال پیش فعال سیاسی بودن تا آدم هایی که بعد از جنبش سبز اومدن بیرون از ایران و این فرصت رو پیدا کردن که رو در رو بشینن با هم دیگه در خصوص مسئله ترانزیشن با هم صحبت.
آیا به نظر شما این نشست میتونه نتیجه‌ای در بر داشته باشه؟
این برمیگرده به این که شما چجوری دستاورد رو تعریف بکنید. یک زمانی هست که افراد جمع میشن، کنفرانسی برگزار میکنن با یک هدف مشخصی که آخر جلسه میتونن ارزیابی کنن که آیا به اون هدف رسیدن یا نرسیدن. من فکر میکنم چون هدف این کنفرانس در واقع ایجاد گفتگو بین جریان سیاسی و نیروهای سیاسی است، ما قطعا به این هدف دست خواهیم پیدا کرد، به خاطر اینکه آدمهایی که دعوت کردیم عموما اعلام کردن که در جلسه شرکت میکنن و ما فکر میکنیم که این در این مرحله ما از پیش بینی میتونیم بکنیم که گفتگوهای سازنده و موفقی بین نیروهای سیاسی انجام بشه. البته اگر این گفتگوها به همگرایی و همکاری هم منجر بشه قطعا دستاورد مضاعفی است که ما به دست خواهیم آورد، ولی در مرحله اول ما میتونیم این را اعلام بکنیم که کنفرانس با توجه به اینکه نیروهای زیادی از فعالان سیاسی پذیرفتن که در کنفرانس شرکت بکنن، بنابراین کنفرانس موفق خواهد بود.
تعدادی از فعالان و تحلیلگرای سیاسی خارج از ایران میخوان نشستی رو در شهر واشنگتن حدود یک ماه دیگه برگزار کنن و در مورد شرایط امروز ایران و دیدگاه‌های استراتژیک در گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی در ایران بحث کنن. یکی از این فعالان محمد تحوری بود که به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا درباره همین نشست جواب میداد. اما در مورد شخصیت سال 90 از دید شما به انتخاب شما در رادیو فردا،
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آرای مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق SMS.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آرای کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفته فراهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اسمس کنید به این شماره:
2420-603-874-150.
بریم سراغ بحث نفت ایران و فروشش به کشورهای خارجی در ساعت 21 دقیقه بامداد چهارشنبه 17 اسفند ماه. در حالی که چند روز قبل خبرگزاری رویترز به نقل از کسی که منابع آگاه معرفی کرده بود از فروش 1.5 میلیون بشکه نفت ایران به شرکت انگلیسی هلندی شل خبر داد، اما وزیر نفت ایران رستم قاسمی روز سه‌شنبه فروش نفت به این شرکت رو تکذیب کرد. طبق گزارش رویترز، ایران این محموله نفتی رو 7 اسفند ماه در جزیره‌ای در سنگاپور تحویل شرکت شل داده. از رضا جمالی میشنویم.
رستم قاسمی وزیر نفت ایران میگوید قطره نفت به شرکت انگلیسی هلندی شل فروخته نشده است. او تحویل نفت ایران به شرکت شل در سواحل سنگاپور را تکذیب کرده است. چند روز پیش خبرگزاری رویترز به نقل از آنچه که 3 منبع تجاری آگاه عنوان کرده بود خبر داد که نفتکش دلوار متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران در جزیره بوکوم در سنگاپور، جایی که محل استقرار یکی از پالایشگاه‌های شرکت رویال داچ شل است، نفت تحویل داده است. طبق همین خبر، یکی از منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته بود که شرکت شل این نفت را خریداری کرده و دلیل دیگری برای لنگر انداختن کشتی نفت کش ایرانی در این بندر وجود ندارد. این در حالی است که شرکت شل همواره تاکید کرده است که به تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی پایبند است. نصیر شیرخانی، کارشناس بازار نفت و انرژی در لندن، درباره صحت خبر فروش نفت ایران به شرکت شل به رادیو فردا میگوید:
ایران گفته ما به شل نفروختیم، ممکنه مثلا یه نفر دیگه یه شرکت دیگری فروخته باشه و این شرکت‌ها نفت رو تحویل شل داده باشن. ممکنه که شل این معموله رو از واسطه دیگری خریده و به سنگاپور نقل کرده، چون اونجا شل دارای پالایشگاهی هستش که ویژگی نفت خام ایران این پالایشگاه‌ها درست شدن و همونطور که می‌بینید الان این کارش در واقع نقض تحریم‌های بین‌المللی نیستش، چون این تحریم‌ها قراره که از ماه جولای از نظر قانونی اجرایی بشه.
همچنین خبرگزاری رویترز در همین زمینه گزارش کرد که در مکاتبه خود با شرکت شل، این شرکت از تکذیب یا تایید خرید نفت از ایران خودداری کرده و تنها اعلام کرده است که شل با تمامی تحریم‌ها همراهی می‌کند. اما شیوه دیگری که برای فروش نفت تحریمی مطرح است، عرضه آن از طریق واسطه‌ها و یا یک کشور سوم است. نصیر شیرخانی، کارشناس بازار نفت در لندن، در توضیح این امکان برای ایران که بتواند نفت خود را به مشتریان جدید از طریق واسطه ها به فروش برساند میگوید:
شرکت‌های بزرگ هنوز هم قانونا میتونن از ایران نفت وارد کنن، ولی بعد از جولای واسهشون مشکل خواهد بود. این که شرکت‌های معتبر و بزرگ 100% حاضر نیستن که این تحریم‌ها رو نفت مورد خشم آمریکا قرار میگیرن و مورد خشم اروپا قرار میگیرن. شرکت‌های کوچیکی وارد میدون خواهند شد و این نفت رو مثلا میتونن به کشورهای دیگه بفروشن که زیاد از نظر تحریم‌ها نگران نیستن، مثلا به چین، به مصرف کننده ها در هند. ولی شرکت‌های بزرگ معتبر که تا حالا مثلا بیشتر نفت ایران رو می‌خریدن از میدون خارج میشن و این کارو نخواهند کرد.
ایران پنجمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان است و شرکت شل یکی از بزرگترین خریداران نفتی ایران است. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، کشور سنگاپور روزانه 20,000 بشکه نفت از ایران وارد می کند که بیشتر این واردات در اختیار شرکت شل قرار می گیرد.
از رادیو فردا با شما هستیم.
همچنان با شما هستیم تا 5 دقیقه دیگه یک گفتگوی دیگه می شنوید و بعد می نیم وارد نیمه دوم مجله نیمه شب می شیم که صدای دیگر پخش می شه. برنامه محیط زیست ملل متحد توی گزارشی در مورد پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه در ایران هشدار داده. ایجاد ده ها صد، حفر ده ها هزار چاه و همینطور خشکسالی از دلایل روند خشک شدن دریاچه ارومیه برشمرده شدند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا در مورد همین موضوع با اسماعیل کهرم صحبت میکنه، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در ایران.
آنچه در دریاچه ارومیه اتفاق افتاده نتیجه عملیاتی است که به توسط انسان طراحی و اجرا شده و این عملیات نبایستی از روز اول اجرا می شد. منباب مثال احداث 36 بند صد بر روی رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه است. دریاچه ارومیه حدود 7 میلیارد متر مکعب آب در سال دریافت میکرد. از این 7 میلیارد حدود 1 میلیارد متر مکعبش از طریق نزولات مانند باران و برف و تگرگ و غیره، 0.5 میلیارد متر مکعب از طریق چشمه ها و آبهای جاری سطحی و 5.5 میلیارد متر مکعب از طریق رودخانه ها بود. خب ما با احداث سدهای متعدد 36 گانه متاسفانه آمدیم و جلوی ورود 5.5 میلیارد متر مکعب آب رو گرفتیم. این یه مسئله است. مسئله دیگه این بود که ما خشکسالی های ممتد رو داشتیم متاسفانه در طول سالیان، به طوری که در برخی از سالها ما میزان دریافت نزولاتمون در ایران به طور متوسط از 250 میلیمتر در سال تقلیل پیدا کرد به 120 میلیمتر، یعنی نصف میزان سالهای عادی رو ما آب دریافت کردیم. از طرف دیگه بررسی های عکس های فضایی صحبت از حدود 60,000 چاه میکنه که از این تعداد حدود 22,000 حلقه چاه غیر مجاز هست.
آقای دکتر کهرم، مسئولان در ایران وعده دادن که راهکارهایی رو برای احیای مجدد دریاچه ارومیه یا دست کم جلوگیری از خشک شدن بیشتر دریاچه ارومیه در دست دارن. چه راهکارهایی پیش رو هست برای جلوگیری از خشک شدن بیشتر دریاچه ارومیه و احیای این دریاچه؟
ملاحظه فرمایید 2 سال پیش هیئت دولت اتفاقا در ارومیه بود که تعدادی از مردم اینها رفتن علاقه شون رو به دریاچه ارومیه ابراز کردن. در اون جلساتی که هیئت دولت تشکیل داد در ارومیه 4 تا راه حل پیشنهاد شد. یکی تأمین آب از حوزه های دیگه مثلا دریای مازندران و یا رودخانه ارس و زاب. دومی بهبود روش های کشاورزی به طوری که از آب پشت سدها کمتر استفاده بشه برای کشاورزی. سومی بارور کردن ابرها بود که در سطح بسیار کوچک و تجربی و آزمایشگاهی عملی هست، ولی اینکه دریاچه ای مانند دریاچه ارومیه رو بتونه احیا بکنه این میزان آب بسیار کم است. و بالاخره راه بعد این بود که از منابع آبی پشت سد استفاده بشن. اگر ما بررسی بکنیم تنها راهی که میماند این است که آب پشت سدها رو ما بیان از هر سد حدود 20% 25% شد در اختیار دریاچه ارومیه قرار بدیم.
با توجه به اقدامات یا طرحهایی که در دستور کار هست، همینک وضعیت دریاچه ارومیه رو شما چگونه میبینین؟
دریاچه ارومیه بسیار وضعش وخیم هست. هر چقدر که میزان آب یک دریاچه کاهش پیدا بکنه، این زودتر گرم میشه و تبخیر سریعتر خواهد بود. یعنی به زودی با فرارسیدن بهار و تابستان با کمال تأسف میزان درجه حرارت به حدی خواهد بود که حجم بسیار بسیار بالایی از آب دریاچه ارومیه تبخیر خواهد شد. تعداد جزایر دریاچه ارومیه روزی روزگاری 102 تا جزیره بود و الان بسیاری از این جزایر محو شدن و به خشکی پیوستن. یعنی اصلا توپوگرافی، شکل، قیافه، زیست محیطی، حجم آب، وسعت آب به طور کلی متاسفانه تغییر پیدا کرده و این دریاچه مثل دریاچه آرال به سوی مرگ پیش میره.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. سلام دوباره بر شما اگه همراه رادیو فردا بودید در این نیم ساعتی که از مجله نیمه شب رادیو فردا گذشته. 10 دقیقه دیگه از این برنامه، در واقع 15 دقیقه از این برنامه باقی مونده که چند دقیقه اولش صرف خبر میشه برای اینکه به روز بشید و اگر نیم ساعت قبل رو از دست دادید بدونید که در ایران و جهان خیلی خلاصه چه گذشته. صدای شما صدای فردا برنامه ثابتی هست که تکرارش رو توی این بخش از برنامه نیمه شب رادیو فردا در بامداد چهارشنبه میشنوید. اگه همراه ما بمونید بعداً در مورد صدای شما صدای فردا بیشتر توضیح میدم. فعلا با حسین قویمی باشیم با خبرایی که با خودش آورده تو استودیو و سلام دوباره.
با درود دیگر بار، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید در صورت شکست راه‌های دیگر ایالات متحده با تهدید هسته‌ای ایران برخورد خواهد کرد. آقای پانتا که روز سه‌شنبه در همایش سالانه ایپک سخن میگفت بر حمایت آمریکا از اسرائیل تاکید کرد. لئون پانتا افزود آمریکا خود را متعهد میداند که برتری نظامی اسرائیل بر هر کشور یا ائتلافی از کشورها را تأمین کند. روز دوشنبه نیز باراک اوباما در سخنرانی خود در همایش ایپک، بزرگترین لابی دوستان آمریکایی اسرائیل به شمار می رود، اعلام کرد در مقابله با جاه طلبی های اتمی حکومت تهران همه گزینه ها را مد نظر خواهد داشت. در خبر دیگر، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه گفت ایران قصد دارد به بازرسان این نهاد اجازه دهد از مجتمع نظامی پارچین بازدید کنند. علی اصغر سلطانی با صدور بیانیه در وین گفت با توجه به اینکه پارچین منطقه‌ای نظامی است، دسترسی به این سایت زمان بر است و به طور مکرر نمیتوان این کار را انجام داد. در خبر دیگر، یک نهاد حقوق بشری در لندن خواهان فشارهای جهانی بر ایران برای آزاد ساختن دو معلم زندانی شد. کمیته دفاع از حقوق مردم ایران روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی عبدالرضا قنبری و رسول بداغی شد. در این بیانیه آمده است که عبدالرضا قنبری 3 سال پیش به اتهام شرکت در تظاهرات علیه حکومت بازداشت شده، اما به شهادت همسر و دخترش در زمان تظاهرات در منزل بوده است. رسول بداغی نیز در حدود 3 سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 6 سال حبس محکوم شده است. و در خبر دیگر، در پی انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته در روسیه، ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری روسیه رسید و رهبران اپوزیسیون این کشور اعلام کردند که تظاهرات علیه او را ادامه خواهند داد. در همین حال رهبران مخالفان گرم گفتگو با مقام‌های مسکو برای گرفتن مجوز تظاهرات بزرگ روز شنبه آینده هستند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی، خبرهای تازه رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. آخرین قسمت ها و آخرین دقایق این برنامه رو میگذرونیم و میریم سراغ صدای شما صدای فردا در 33 دقیقه بامداد در تهران تا درباره تازه ترین تغییرات توی برنامه های رادیو فردا بشنوید و فرکانس های تازه ما و سوالات خودتون رو جواب بگیرید. با جان خاکزاد باشید تا 10 دقیقه آینده.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز من جان خاکزاد به اتفاق همکارم آزادی توکلی، آرش حسن نیا و همینطور فهیمه خضر حیدری در خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه هم تلاش میکنیم به سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن این برنامه با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
همکارم آرش حسنیا در کنار من در استودیو برنامه صدای شما صدای فرداست. میدونید که آرش ابتکار بخشی از برنامه ویژه نوروز رو بر عهده گرفته و اون تعیین چهره سال توسط شما شنوندگان عزیز رادیو فردا و همینطور کاربران وبسایت رادیو فرداست. در نخستین سوال از آرش میپرسم تا امروز یعنی سه‌شنبه 16 اسفند ما تکلیف تعیین چهره سال روی وبسایت رادیو فردا به کجا رسیده؟
جان عزیز اگر اجازه بدی من یه آمار حدودی از تمام اون منابعی که ما رجوع کردیم بهش برای گرفتن نظر مخاطبامون به اونا اشاره میکنم، از جمله وبسایت رادیو فردا که شما اشاره کردید. تا اینجای کار که من توی استودیوی شما حضور دارم بیش از 6500 نفر در وبسایت رادیو فردا در این رای گیری شرکت کردن و رای به گزینه مورد نظر خودشون دادن، اما این فقط این 6500 نفر نیستند که در این نظرخواهی شرکت کردند. نزدیک به 2500 نفر هم در فیسبوک رادیو فردا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا رفتم و اونجا به 10 گزینه نخست.
پس بنابراین هنوز رأی‌گیری ادامه داره.
بله.
و اگر اشتباه نکنم تا تاریخ 25 اسفند ماه.
بله، تا 25 اسفند ماه این پرسیدن نظر مخاطبان رادیو فردا ادامه خواهد داشت. برای این تا 25 هستش که یعنی میتونستیم تا پایان سال هم باشه، اما فرصتی برای اینکه ما جمع‌آوری بکنیم این آمار رو و بتونن از اون مهمتر بچه‌های تحریریه روی دو سه نفر اول فهرست برنامه سازی ویژه بکنن که در اون ویژه برنامه نوروز بخشی از ویژه برنامه ما همین برنامه‌های ویژه‌ای هستش که درباره سه چهره که بالاترین میزان آرا رو به خودشون اختصاص دادن درباره اونها خواهد بود. برای همین تا 25 هستش. اونهایی که اس ام اس هم زدن تا اینجای کار بیش از 100 اس ام اس رو دوستان و همکاران من تونستن، چون کار اس ام اس ها و تلفن‌های خود پیچیده‌تر هستش. تلفن‌ها باید گوش داده بشه، صداهای تکراری رو بچه‌ها در بیارن، شماره‌های تکراری رو، چون می‌بینیم که از شماره مثلا دو سه بار تماس گرفته شده. تا اینجای کار حدود 200 تلفن هم پالایش شده و 100 اس ام اس هم دوستان به جمع‌بندی رسیدن، یعنی حدود 300 400 تا رأی هم توی پیامگیر رادیو فردا و اس ام اس گیر رادیو فردا داریم.
آرش اگر ما به اینترنت بریم، در حال حاضر دو گزینه درباره همین برنامه تعیین چهره سال در اختیار کاربرانه، یعنی یکیش در وبسایت رادیو فرداست بازه و میتونن که دوستان رأی بدن و در فیسبوک رادیو فردا یه لیست 10 نفره همونطور که گفتی اون 10 نفری که آرای بیشتری در وبسایت آورده بودن اون آوردید به خاطر اون که محدودیت فیسبوک هست. پس دوستان وقتی به صفحه فیسبوک مراجعه میکنن اونجا آمار ارقامی میبینن، اون آمار ارقام مخصوص فیسبوک، خصوصا فیسبوک، و هنوز به نتیجه کامل ما نرسیدیم.
اصلا ما نتیجه کامل نظر خواهیمون از درباره همین چهره سال 90 از مجموعه آرایی هستش که در وبسایت رادیو فردا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا، در اس ام اس گیر رادیو فردا و پیامگیر رادیو فردا مخاطبان عزیز رادیو فردا اونجا تماس گرفتن و نظرشون رو دادن. از مجموع و برآیند تمام این چهار منبع و مرجع هستش که ما در نهایت به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم و اینکه چهره سال 1390 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا چه کسی هست. تلفنی که میتونن تماس بگیرند هست 20420 22 11 24 114.
حالا یک بار دیگه من تکرار میکنم با اون روشی که دوستانم گفتن که ما آرومتر بگیم شماره تلفن ها رو، من تکرار میکنم 20420 22 11 41 14. درست گفتم؟
این بهتر شد اصلا.
و شماره تلفن پیامکگیر رادیو فردا دوستان یادداشت کنید، 2-0-420-603-874-150. پس ببینید تا 25 اسفند ما میتونید که رای بدید. آدرس ایمیل رو داشتیم فراموش میکردیم، info@radiofarda.com. سپاسگزارم آرش.
صدای شما صدای فرداست.
خب آرش حسنی از استودیو رفت بیرون و ترمن راحت شدیم. فهمه فهمه خضر حیدری همکار خوب من کنار من در استودیوست و درباره برنامه تازهی که فهمه مسئولیت تهیه و اجرای این برنامه رو بر عهده گرفته خودش توضیح میده. برنامه‌ای زیر عنوان جامعه. فهمه این برنامه تازه چی هست؟
سلام میکنم جان به شنوندگان برنامه شما. درباره این برنامه تازه باید بگم که خب همونطور که از اسمش کاملا پیداست، برنامه است که به مباحث اجتماعی در ایران میپردازه و اگر این تصمیم رو گرفتیم که به طور مستقل یک برنامه 10 دقیقه، یک مجله 10 دقیقه هفتگی داشته باشیم، به این دلیل بود که خب ما عموما همه رسانه‌ها بیشتر درگیر مسائل سیاسی هستیم و فکر کردیم که بد نیست که به طور مشخص به مسائل اجتماعی هم تمرکز بیشتری بکنیم. بنابراین این مجله به حوزه اجتماعی میپردازه، از گردشگری، میراث فرهنگی، محیط زیست، شهر، خیابان، قوانین، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، همه اینها گرفته تا مباحثی مثل فراغت، جوانان و خیلی از مباحث دیگه که زیر عنوان جامعه میتونید تصورش رو بکنین رو در بر میگیره. به هر حال هدف ما در این برنامه این هست که کمی نزدیکتر باشیم به زندگی روزانه شما.
فهمه در این برنامه مشکلاتی که در جامعه شهروندان با اونها روبرو هستن مطرح خواهد شد؟
بله، طبیعتاً آسیب‌های اجتماعی یکی از بخش‌های مهم این مجله خواهد بود. حالا آسیب‌های اجتماعی از اعتیاد گرفته تا ایدز و خیلی از مشکلات دیگه.
دوستان شنونده گرامی رادیو فردا، اونها هم میتونن که با برنامه تو تماس بگیرن، سوالی اگر داشتن، مسئله ای اگر باش روبرو شده بودن با تو در میون بگذارن.
بله طبیعتاً ما در همه برنامه‌ها تلاش می‌کنیم که یک رابطه متقابل با مخاطبمون داشته باشیم و نظر مخاطب رو لحاظ بکنیم. بنابراین به زودی ما در فیسبوک صفحه‌ای خواهیم داشت با عنوان مجله جامعه رادیو فردا که اگه فرصتی باشه در همین برنامه شاید من دوباره مزاحم شما بشم آقای جان و به شنوندگانمون آدرس دقیق این صفحه رو بدیم، بتونن با ما در ارتباط مستقیم باشن.
و اما فهمه برنامه تو چه روزی و چه ساعتی پخش میشه؟
این برنامه مجله جامعه رادیو فردا پنج شنبه ها هر هفته ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش خواهد شد. البته شماره اولش پخش شده و امیدوارم که همینطور ادامه پیدا کنه.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا نوبت میرسه به همکارم آزادی توکلی. آزاده به برنامه خودت خوش آمدی. بگو که این هفته دوستان چه مسائلی رو با ما مطرح کردن.
مرسی جان. ایمیل ها و اسمس ها و همینطور پیامک های تلفنی بسیاری داشتیم که از این تغییر و تحولی که در صفحه رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد دادیم رضایت داشتن و برخی از شنوندگان هم پیشنهادهایی رو با ما در میون گذاشتن.
خب آزاده، بهتر قبل از اینکه من پاسخ بدم به این دوستان عزیز که ما رو مورد لطف و محبت قرار دادن، به صدای چند شنونده که در مورد همین ماهواره هاتبرد با ما مسائلی رو مطرح کردن صدای اونها رو گوش کنیم.
میخواستم بگم دستتون درد نکنه با این صفحه خیلی 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 جالبی که در صفحه تلویزیونی هاتبرد درست کردیم و با این اطلاعات فوق العاده جالبی که ما میتونیم از طریق این صفحه از این به بعد به دست بیاریم، خیلی خیلی عالی بود و من که خیلی خوشحال شدم.
روی ماهواره هاتبرد دیدم که تغییراتی در تصویر رادیو فردا ایجاد شده، فرکانس ها رو می نویسید، آدرس فیسبوک رو می نویسید، خیلی جالبه. منتها یه زحمتی بکشید، فرکانس های ماهواره رو که روی صفحه تلویزیون می نویسید متأسفانه یه مقدار ریز و بد نوشته شده، درست قابل خوندن نیست. اگر زحمتی نیست این نوشته ها رو یه مقدار بزرگتر و خواناتر بنویسید که همه بتونن استفاده کنن.
این مسئله رو با دوستانمون در بخش فنی در میون خواهیم گذاشت تا ببینیم که اصولاً میتونن این تغییرات رو انجام بدن و اگر انجام دادنی باشه بدونید که انجام خواهد شد. آزاده، سوال بعدی.
در اسمسی که به دستمون رسیده، این شنونده از پارازیت شدید بر روی رادیو فردا در بندرعباس گله کرده. جان
دوستان، بارها یادآوری کردیم که رادیو فردا افزون بر امواج متوسط روی امواج کوتاه هم برنامه پخش میکنه و کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه بهتر از امواج متوسطه که متاسفانه تحت هجوم پارازیت ها قرار دارن. دوستان در اینجا یادآوری میکنم روز 8 ماه مارس برابر با 18 اسفند ماه روز جهانی زن است. در رادیو فردا میتونید شنونده ویژه برنامه روز جهانی زن باشید، کاری از همکارم رویا کریمی مجد. این ویژه برنامه ساعت 10:30 صبح از رادیو فردا پخش خواهد شد. تکرار این ویژه برنامه روز جهانی زن ساعت 3:30 همان روز، روز 8 ماه مارس 18 اسفند ماه. به پایان برنامه صدای شما صدای فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنیم.